حول الله الله أكبر سبحان الله
سبحان ربي العظيم وبحمده
سمع الله لمن حمده الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآله يا لطيف ارحمنا
الله أكبر بسم الله وبالله
وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسیار ممنون و سپاسگزارم از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه خانه دوست. توفیق داشتیم برنامه این هفته را در خدمت مردم عزیزمون در مسجد 14 معصوم علیهم السلام در روستای سرم در شهرستان کهک در استان قم باشیم و ممنونم که با ما همراه بودید. انشاءالله پنجشنبه و جمعه هفته آینده در جایی دیگر و در قراری دیگر خدمت همه شما عزیزان هستیم. یا علی مدد، التماس دعا و خدا نگهدار.
کسی آگاه از اسرار ما نیست که راز پاک بازان برملا نیست، زبان چشم هم لال است اینجا، کسی هم راز ما غیر از خدا نیست.
بله، کسی همراز ما غیر از خدا نیست. خب شبتون بخیر باشه، خسته نباشی. تشکر میکنم از آقای عابدینی عزیز، تهیه کننده این برنامه‌ای که مستندگونه تقدیم شما میشه با حضور در مساجد شما مردم عزیز در شهرها روستاهای مختلف، و یه کار قشنگم هست. اگرم دوست دارید که این برنامه تیم برنامه‌سازی بیاد در روستای شما، در شهر شما و فعالیت‌های مساجدتون رو پوشش بده، میتونید درخواستتون رو به سامانه پیام کوتاه 3553 ارسال بکنید. قشنگ با جزئیات بنویسید که ما فلان هستیم، مسجد فلان در فلان شهر روستا، میخواییم که این برنامه بیان و در مسجد ما ضبط بشه. 3553 یادتون باشه. خب بریم سراغ برنامه بعدی. زمزم احکام هست به مدت 19 دقیقه. پاسخ به سوالای شرعی شما بفرمایید.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. همراهان عزیز و گرامی، شنوندگان برنامه زمزم احکام، سلام، وقتتون بخیر. میهمان عزیز و ارجمند ما در قسمت اول برنامه استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور هستند. با ایشون گفتگو میکنیم درباره احکام گناهان. استاد سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
بندم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
فرمودید که از جمله گناهان ترک واجبات است. دستورات الهی که تصریح شده که این کار رو باید انجام بدیم. به عنوان مثال نماز رو مورد اشاره قرار دادید که خب هم در آیات قرآن و هم در بیان ائمه تعابیر رسا شفاف و صریحی نسبت به این واجب الهی وجود داره. گفتید که به هر حال اگر کسی دچار ترک نماز بشه عقوبت الهی دامنگیرش میشه. خب درسته که ما در رادیو احکام شرعی میگیم، ولی کنار احکام خوبه که از زبان کارشناسانی مثل حضرت عالی راههایی رو هم اشاره بفرمایید، که البته در خیلی از برنامه‌های رادیو راجع به این موارد صحبت میشه. کسانی ممکنه دچار این شده باشن، حالا یا از روی غفلت یا از روی کم توجهی، ضعف در مسائل اعتقادی، الان پای رادیو نشستن، ممکنه صحبت حضرت عالی رو بشنون. در خصوص کسی که ترک نماز کرده و دچار این مشکل شده، بفرمایید که حالا الان میخواد برگرده، برای جبران اون مافات چه کار باید بکنه؟ چون واجب الهی را انجام نده، مرتکب گناه شده، آیا در یأس و ناامیدی باشه و همینطور پشت سر هم ترک نماز کنه یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب به نکته خوبی اشاره فرمودید، چون دین ما دینیست که در راستای تربیت افراد به دو چیز توجه میکنه، دو بعدی نه تک بعدی، یک بعد امید دادن و بعد دیگر ترسوندن. حالا تعبیر قرآنیش و تعبیر احکامیش انذار و تبشیره. انبیام هم همطور بودن، قرآن هم پره، قرآن هم میترسونه، جهنم داریم، از اون طرف هم امید میده، بهشت داریم، رحمت الهی. ما به این جور افرادی که واقعا تصمیم دارند که از اون راه ترک نماز برگردن، که کم هم نیستن به حمدالله، به قول شما حالا جاهل بوده، غافل بوده، هر چی بوده، الان سرش به سنگ خورده، الان میخواد برگرده و خلاصه سوالش این است که من چی کار کنم. ما اول ترسوندیمش، تو برنامه قبلم گفتیم ما سرککم فی سقر، چی شده تو جهنم افتادید؟ میگه نماز نخوندیم. خوفه، پس باید نگران باشیم. کسی که ترک واجب میکنه باید بترس، اما ناامیدم نباشیم. که شما فرمودید که مایوس باشه، نه ناامید نباش. چرا؟ برای اینکه همیشه خدای متعال راه باز کرده برای افراد. یک، توبه، چون گناه کرده دیگه، فرض اینه که گناه کرده، توبه. توبم میدونید، توبم عرض می‌شود که چند بُعد داره. یک بُعدش ظاهریه، باید نشون بده خودشو. ظاهریش اینه که حداقل بر زبان بیاره که خدای منو ببخش، استغفرالله ربی و اتوب الیه، خدای من طلب بخشش میکنم، خدای من بد کردم. این یک، حتما این باید باشه. دو، باطنیه. باطنی یعنی چی؟ یعنی در نهاد خودش پشیمان باشه، نه اینکه بگه ای بابا خب نماز نخوندیم که نخوندیم، چیزی نشده که نشد دیگه. اگر میخواد واقعا جبران کند باید پشیمان باشد، عزم جدی بر جبران.
بله،
این حالت سومشه. پس یک، نمود ظاهری استغفاره، دو، باطنی پشیمانیه، سه، عزم جدی و تصمیم جدی بر جبران. خب جبرانش چیه؟ این است که هر چقدر نخونده قضا کنه. یه دفترچه، من همیشه توصیه میکنم، یه دفترچه برداره، چند سال نماز نخوندی؟ الان نمازی که قضا میکنی بنویس، که بعدا نیا به من بگی حاجا من نمیدونم چقدر قضا کردم. نه دیگه، میدونی خودت. خب چجوری قضا کنه؟ بستگی داره به توانش، به وقتش. ما نمیگیم زندگیشو بره فلج بکنه که صبح تا شب وایس همینطور نماز بخونه، نه لزومی نداره. نماز صبح میخونه، یه دو رکعت هم نماز قضا، نماز ظهر عصر میخونه، یه نماز ظهر عصر قضا، مغرب شام همینطور، میشه هر روزی یک شبانه روز نماز قضا. تو سال میتونه یک سالش رو قضا بکنه،
یعنی جبران اون عباداتی که به هر حال به جا نیاورده، قضاشو به جا میاره، توبه هم میکنه، خداوند میبخشه انشاءالله.
بله،
و راه
بله،
برای
بله،
به هر حال تکامل در مسیر کمال
باز میشه،
پیشرفت در مسیر کمال باز میشه.
بله، حتما بداند که خدای متعال تواب، توبه پذیر، غفار. یونیسی که میگه اون راه نداره، نخه راه. البته این مال آدمی است که اصل نماز قبول داشته. من این نکته رو خیلی اصرار دارم بر این که سریع بگم، این آدم کسی که اصل نماز قبول داشته ولی نمیخونده، ترک نماز، گناه کرده، میگه من نماز رو قبول دارم، قرآن رو قبول دارم، فقط حالشو ندارم بخونم، این توبه میکنه، جبران میکنه، تمام. ولی اگر نه، واقعا میگه من نماز رو قبول ندارم، میگم قرآن داره ها، چقدر آیه داره تو قرآن، برعکس بدترش میکنه، میگه چی؟ میگه قرآنش هم قبول ندارم، پیغمبرش هم قبول ندارم. این شخص مرتده و احکام مرتد برش بار میشه دیگه. جبران به این معنا که بگیم که نخیر برو نمازاتو بخون، اصلا میگه من قبول ندارم، اون دیگه بحثش جداست و باید دربارش جداگانه ما بحث کنیم.
خیلی متشکرم از توضیحات حضرت عالی. پس ترک واجب الهی خودش یک گناه محسوب میشه نسبت به هر دستوری که از خدای متعال صادر شده، به ویژه در بحث عبادات رو ما داریم صحبت میکنیم و فریضه نماز. توضیحات استاد وحیدپور رو در این قسمت شنیدیم. با بخش بعدی برنامه انشاءالله همراه خواهید بود، پاسخ به بخشی از سوالهای شرعی شما که به دستمون رسیده. الله الله
الو، سلام علیکم. حالا رادیو میگه که موقع غسل کردن اگر ناخن بکاشی باید آنها را در موقع غسل کردن در قبرستان بکنی. ما که تا حالا غسل منون غلط انجام دادیم، موقع مردن لزومی داره که ما آنها را بکنیم؟
تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به این سوال.
خب سوال در مورد ناخن کاشته شده است. دو تا سوال اینجا مطرحه. با این که خب اگر کسی ناخن کاشته باشد، آیا موقع غسل باید این ناخن رو برداره یا برنداره؟ خب اگر ناخن به گونه ای است که آب زیرش نمیرسد، که معمولا اونایی که الان متعارفه این گونه است، اون قسمتی که چسبانده شده است آب به پوست بدن نمیرسه، بنابراین برای غسل باید برداشته شود. سوال بعدی این است که حالا شخص از دنیا رفته، میت از توی غسالخانه، میخوان غسلش بدهن، خانمی است ناخن کاشته شده داره، آیا برای اونم باید بردارن؟ اون که تکلیفی نداره، از دنیا رفته است. جواب این است که به هر حال غسل صحیح اون هست که مانعی از رسیدن آب بر اعضای غسل، یعنی بر بدن نباشد، و این ناخن در زمان حیات مانع رسیدن آب بود، الان هم هست. موقعی که زنده بود اگر غسل میکرد با این ناخن، غسل صحیح نبود. الان هم که میخوان غسلش بدهند باید مانعی وجود نداشته باشه. حالا فرض کنید که ناخن نبود، یه چیزی به بدن میت چسبیده است، آیا میخوان غسلش بدهن؟ یا مثلا در بیمارستان بوده، برای تزریق و اینها چسب دادن به بدنش، آیا چسبا رو باید برداریم؟ جواب اینه که بله، باید برداشته شود. این مانع هم باید برداشته شود، یعنی ناخن کاشته شده باید برداشته شود. سوال دیگری که از گفتار و سوال این خواهر برمیاد این است که خب این شخص مثلا ناخن کاشته، در طول زندگیش هم تا زمانی که این ناخن ها رو داشته غسلش باطل بوده، حالا چه ضرورتی داره که الان مرده مثلا ناخنش رو برداریم؟ خب این ربطی به اون مسئله نداره. یه تکلیفی زمانی که زنده بود داشت که غسل میخواست انجام بده، باید اینا رو برمیداشت. الان کسانی که زنده هستن و میخوان او رو غسل بدهن تکلیف دارن، یعنی باید غسل صحیح بدن. غسل صحیح همین است که مانعی بر اعضای بدن نباشد، بنابراین ناخن‌های کاشته شده میت رو باید بردارن و غسلش بدن.
طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی، آیا در نماز مجازیم به جای سه بار گفتن یک بار تسبیحات اربعه را بگوییم و در این صورت نماز ما درست است؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی به این سوال.
تسبیحات اربعه در نماز که ذکر سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر هست، این در نماز واجب است یک بار گفته بشه و مستحب است سه بار گفته بشه و باید آهسته گفته بشه، چه برای مرد چه زن، چه نمازهای یومیه ظهر، عصر و مغرب و عشا، غیر از نماز صبح که تسبیحات اربعه نداره. این چهار نماز آدم مخیر است، یک بار بگوید که واجبه یا سه بار بگوید که مستحبه، ولی باید آهسته و اخفاتی گفته شود.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام.
329-10-551 با پیش شماره 025.
اگر برای حضور در نماز جماعت به رکوع امام رسیدیم و نیت کردیم و به رکوع رفتیم، اما شک داریم که آیا رکوع امام را درک کردیم یا نه، در این صورت تکلیف ما چیست؟ فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را در این باره یادآور شوید. حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ گفتند:
طبق مسئله 1428 رساله حضرت امام، اگر موقعی که امام یعنی امام جماعت در رکوع هست ما اقتدا بکنیم، به مقدار رکوع خم بشیم، یعنی به رکوع خودمون رسیدیم، اما شک داریم به رکوع امام رسیدیم یا نه، نماز ما صحیحه اما به طور فرادا، یعنی ذکر رکوع رو میگیم، بلند میشیم، نماز را ادامه میدیم، این شد رکعت اول ما. حمد و سوره نخوندیم از واجبات، چون عمدی نبوده نماز ما درسته و نماز را ادامه میدیم. طبق نظر حضرت امام این میشه رکعت اول شما، نماز شما درسته به صورت فرادا.
در نماز جماعت چون صدا نمی رسید، وقتی که امام جماعت قنوت گرفته بود عده‌ای به رکوع رفتن و وقتی هم که پیش نماز به رکوع رفت عده‌ای به سجده رفتن و در حقیقت این عده از نمازگزاران اعمال را جلوتر از امام جماعت انجام می دادن. سوال من این است که طبق فتوای حضرت آیت الله مکارمی شیرازی، آیا نمازی را که به این صورت در جماعت به جا آوردن صحیح می باشد یا نه؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علیار نژاد را در این باره بشنوید.
مأموم نباید کارهای نماز رو مثل رکوع و سجود جلوتر از امام جماعت انجام بده، بلکه باید همراه امام یا کمی بعد از امام به جا بیاره و اگه سهواً پیش از امام سر از رکوع برداره باید دوباره به رکوع بره و با امام سر برداره و زیاد رکوع در اینجا نماز رو باطل نمی کنه. ولی اگه به رکوع برگرده و پیش از اینکه به رکوع برسه امام سر برداره، نمازش باطل میشه و در فرض سؤال نماز رو با امام جماعت تمام بکنن و دوباره اونو بخونن.
الله حمد لله سبحان الله یا الله.
زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید. سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله سبحانی: اگر کسی درآمد حلال داشته باشه ولی مبلغی را در حرام مصرف کرده، مثلا بسته اینترنت خریداری شده و آهنگ حرام گوش داده و یا اینکه با این پول در مصرف مواد مخدر استفاده کرده، آیا در این صورت مرتکب کار حرام شده و آیا به این مبلغ خمس تعلق می گیرد؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به این سوال فرمودند:
چون خارج از معون هست خمس دارد.
این که می گویند چوب اگر نجس شود پاک نمی شود، آیا مطلب درستی است؟ دخترم یکی از مدادهایش را با دست نجسش به دست گرفته و از آن استفاده کرده، الان اگر مداد را با آب بشوریم پاک محسوب می شود؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبیری زنجانی:
چوب هم اگر نجس بشه با شستن پاک میشه. اون مسئله‌ای که وجود داره اینه که اگر نجاست به داخل چوب، داخل صابون، داخل اینها نفوذ بکنه، برای اینکه پاک بشه باید آب مطلق هم به داخل اینها نفوذ پیدا کنه، اما تو مداد و اینها که حالا دست نجس آدم یه لحظه به مداد میخوره، این که نجاست به داخلش نفوذ نمیکنه، همین که زیر آب بگیره اونم پاک خواهد شد.
اگر جشن مولودی را در مساجد برگزار کنن از نظر شرعی اشکال ندارد، چون در مجالس جشن ائمه دست میزنن و شادی میکنن. لطفاً پاسخ را طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای مشخص کنید. حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده در این باره توضیح دادند:
به نظر حضرت آقا این گونه کارها در مسجد چند تا شرط داره. حالا مجلس جشن باشه، مجلس ترحیم باشه، عزاداری باشه، یا مثلا کلاس درس باشه و فعالیت های دیگه. اولا خلاف وقف نباشد. یه وقت هست در وقف نامه‌ای که برای مسجد آمده است قید شده که چنین مجالس شادی رو برگزار نکنن. خب این خلاف وقف. دو، این که خلاف شأن مسجد نباشد. خب مسجد یه مکان مقدسی است، یه شأنی داره، یه احترامی داره. بعضی از کارها در شأن مسجد نیست، مثل که ابزار موسیقی ببرن داخل مسجد بنوازن و سرود بخوانن. خب این خلاف شأن مسجده در خیلی جاها. اگر خلاف شأن مسجد هم نباشد. سوم، این که مزاحمتی برای عبادت و نماز نمازگزاران نباشد. یه وقت وقت نمازه، یه وقت اعتکافه، افرادی اومدن اینجا میخوان معتکف بشون، اونم یه عبادت دیگه و مسجد محل عبادته. این گونه کارها مزاحمت برای نماز و عبادت نمازگزاران هم نباشد. نکته چهارم هم این که معمولا در پاسخها اشاره میفرمایند با هیئت امنای مسجد و همچنین امام جماعت هم هماهنگ بشود.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخ خوب باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329 10 551 و 552 با پیشماری 025 رو خدمتتون اعلام میکنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوالهای پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکامی دیگر، خدا نگهدار.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین، ای مؤمنین، گوش بسپارید بر احکام دین، احکام دین، دل به احکام شریعت گرنهید، میشوی با مذهب و با دین قریب، پیروی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
پنجره‌ای رو به لحظه‌های زندگی شما.
رادیو سراسری معارف،
موج اف ام، رادیو 96 مگاهرتز.
خیابان فرهنگ.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های نور، تا قله های نور، تا مبدع نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آرامش بخش دلها، به نام خدا. مردم خوب ایران، هموطنان نازنین، سلام. روز و روزگارتون سرشار از یاد و نام خدا.
خیابان فرهنگ با موضوع حقوق شهروندی از رادیو سراسری معارف.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله.
خیابان فرهنگ برنامه‌ای از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف که تلاش می‌کنه در ایستگاه‌های مختلف با طرح موضوعات اخلاقی و اجتماعی به سبک زندگی اسلامی و ایرانی نزدیک بشیم و از لحاظ فردی و اجتماعی به نقطه مطلوب زندگی برسیم. ایستگاه مبدع، ایستگاه دانش، ایستگاه مردم و ورود ممنوع از توقفگاه‌های خیابان فرهنگ که این بخش‌ها رو به اتفاق می‌شنویم.
ایستگاه مبدأ.
دوستان، بدون شک از ویژگی‌های اخلاقی و رفتاری هر کس که اون رو نسبت به بقیه متمایز می‌کنه، حسن خلق و خوشروییه. خوشرویی دلها رو به هم مهربونتر و نزدیکتر میکنه. خوشرویی و حسن خلق باعث جلب محبت میشه و در اثر بخشی سخن فرد به دیگران اثری شگفت انگیز داره. به همین علته که خدای مهربون پیامبر و سفیرانش رو از میون انسانهای عطوف و نرم خو برگزیده تا بتونن بهتر بر مردم اثر بذارن.
صدا کن مرا، صدای تو خوبه، صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی که در انتهای صمیمیت او می روید. صدا کن مرا.
خداوند کریم اخلاق نیکوی پیامبر اکرم رو عنایتی از جانب خودش میدونه و در آیه 159 سوره مبارکه آل عمران این چنین میفرماید:
بما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
به برکت رحمت الهی در برابر آنان نرم و مهربان شدی و اگر خشن و سنگ دل بودی از اطراف تو پراکنده می شدن. پس آنها را ببخش و برای آنها آمرزش بطلب و در کارها با آنان مشورت کن. اما هنگامی که تصمیم گرفتی قاطع باش و بر خدا توکل کن، زیرا خداوند متوکلان را دوست دارد.
بله، خوش رفتاری مؤمنان با همدیگه یکی از ارزش‌های والای اخلاقی به شمار میره و قرآن کریم یاران رسول خدا و مؤمنان رو هم به این صفت ستوده امر فرموده.
نسیم انس می آید دل باید به دوست پر، نسیم انس می آید دل باید به دوست پر، ز دل زنگار غفلت را باید
ستون. دوستان، شاید شما هم با من هم عقیده باشید که گیراتر از حسن خلق و خوشرویی واژه‌ای نباشه که ترسیم کننده یه روحی زلال و طبعی بلند و رفتاری جذب کننده باشه. وقتی با چهره شکفته و باز با کسی روبرو میشین، در واقع کلید محبت و دوستی رو به دست طرف مقابل میدین و اونو مجذوب و شیفته خودتون میکنید. و برعکس، چهره اخمو، ابروهای گره خورده و صورت درهم و بسته دریچه ارتباط و صمیمیت رو میبنده و فاصله بین دلها رو بیشتر میکنه. نکته جالب توجه تر اینه که به لحاظ علمی هم خوشرویی و حسن خلق باعث افزایش رزق و روزی، بهبود موقعیت‌های اجتماعی و بسیاری از موارد دیگه میشه.
ایستگاه دانش.
توی خیابان فرهنگ داریم در مورد حسن خلق صحبت میکنیم. از رادیو معارف همراه شما هستیم. میشینیم پای صحبت‌های حجت الاسلام علی قمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و ارادت و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم، بزرگوارانی که خیابان فرهنگ رو دنبال میکنن. دوستان عزیز، حسن خلق و خوشرویی آثار بسیار زیادی رو داره. اجازه بدید این روایت رو خدمت شما عرض بکنم که در کتاب شریف مفاتیح الحیات استاد علامه جوادی آملی به این مطلب پرداختند. یکی از آثار مهم خوشرویی رفقا اینه که انسان رزقش زیاد میشه. حسن الخلق یزید و فررزق. در اون وقتی که ما دنبال این هستیم که در زندگی ما گوش